أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با صحیحه دوم زراره بود و در این صحیحه که شامل 6 فقره هست، عمده و مورد بحث ما دو فقره شد. فقره سوم فإن زننت فکذا، و فقره ششم فإن رأیته و أنا فی الصلاة. اشکالی که شیخ در رابطه با این روایت مطرح کرد اینه که این روایت نتیجه‌اش اینه، در همون فرضایی که اگر خون رو بعد از نماز ببینه اعاده نداره، اما اگر توی نماز ببینه اعاده دارد. مل فرق بینهما و این تهافتون فر روایه، الا این که بگیم نه، مراد از اون زیل که فإن شککت فچنین و چنان فرضیست که صاحب وافیه بر اون حمل کرده و اون مورد علم اجمالی، و با علم اجمالی نماز خوندن با نجس، و در این صورت در صورت فوق هم بعد از صلات هم موجب اعاده است، بین صلات هم موجب اعاده. بعد فرمود به این که نه، اینو نمیشه گفت چون خلاف ظاهر روایته. دو حیث خلاف ظاهر ایشون مطرح کرد. بنابراین این تهافت بین صدر و ذیل هست. بعضی ها جواب دادن این تعبدون، ما عرض کردیم اینجا با تعبد نمیسازه. بله قبول داریم که بحث اعاده عدم اعاده اینها مسائل تعبدی است، اما اینجا نیست، برای اینکه این روایت زراره داره دقیقا با امام مباحثه میکنه و دلیل میخواد. امام هم هر دو جا به استصحاب جواب میده، پس باید یه نواخت باشه، نمیسازه این که تعبد در اینجا فارغ باشه. بعضی هم جواب دادن آه نمیدونی، حالا اون فقره روایت حجیتش تام، اینجا نمیدونیم چرا اینجور شده، اینو میذاریمش کنار، اصلا این فقره اخیر روایت فاقد الحجیت، این معناش اقرار به تهافته، یعنی که نه در اثر یک دو تعارض تو خود روایت میخواید این قسمت ذیل روایت رو بذارید کنار، این اقرار به مشکل است، اعتراف به اشکاله، رفع اشکال نشد. چه کنیم؟ چه میشود در این رابطه گفت؟ ممکن است بیاییم حالا این احتمالات رو تا جمع بین روایت تا آخر کار خوب بهش عنایت کنیم. ممکنه بگیم نه آقا، همون حرفی رو که شارح وافیه زد درست، مراد از این ذیل روایت دقیقاً همونیست که شارح وافیه گفت، لو علم الاصابه و شک کفی موضعها، علم اجمالی پیدا کرد یه قسمتی از لباسش نجس شده، علم داره به نجاست لباسش، جاشو نمیدونه، شک کفی موضعها جاشو نمیدونه، ولو دقیقا متن روایت شک کفی موضع منه، چون میگه معناش همینه، شک فی موضعها، یعنی اصل نجاست یقینی شد ولی جاشو نمیدونست. خلو معناش چیه؟ شک
یعنی موضع،
اگر اینجور عبارت رو گرفتی اینه که اشکالی راست که پیروزا کردیه، اگر عبارتی و شک فی موضع من متعلق داره، و شک فی نجاست موضع من،
نه نجا میدونم به لباسم، اما
نشد نشد جیب مبارک روش نذار. این عبارت یه روایت داره اینه که لو شک فی موضع من، یعنی لو شک فی نجاست موضع من، موضع من سو، نه موضع من از کله مبارک، موضع من از سو. اول کلام این کجاش داره؟ نه این کجاش داری؟ شک فی نجاست. اگر شما بالای منبر اینجوری بگی آقا اگر شک کردی که یه جای لباست نجس شده کذا، اون مراد چیه؟ ها؟ این عبارت رو خودت گفتی بالای منبر، چی میفهمن ازت؟ شک کردی در نجاست قسمتی موضعی نقطه‌ای از لباست، این ازش فهمیده میشه مفروضون که نجس شده و جاشو نمیدونم یا نه ظاهر شک در هر حدوث نجاسته. من عبارت عین اینو معنا کردم، دو تا دیگر ما کاری نداریم، ما همین عبارت رو داریم. موضع ها رو چی معنا؟ موضع من،
نه
موضع ها رو چی؟ موضع ها رو قبل و بعدش رو بگو، موضع ها موضع ها، اما قبل و بعدش چی، متعلقاتش چی، عبارت با اونا درست میشه و الا موضع ها که یک مفرده.
ازا شکک در
فی موضع ها اگه منو کرد، فی موضع ها یا موضع من فرقی هم نمی کن. ببینید موضع اینه، ازا شکک تا فی نجاست موضع من، حالا اینه اینو ما میگیم، هاشو کاری نداریم، میگیم متن اگر همین معنا رو شما در منبر گفتی چی ازش مقصوده؟
یعنی به لباس ترشح کردم اونجاشو.
اینه ازا شککت فی نجاست موضع من، شکی در نجاسته، متعلق شک نجاسته، نه متعلق و شک موضع، تفاوت اینه. ازا شکک تفی موز انمه، شک در چی؟ نجاست. پس ازا شکک تفی نجاست موز انمه، پس شک متعلقش نجاسته. خب شیخ اینو میگفت ظاهره.
استاد با توجه به این که عنایت داره به اون سه سوالی که در من کرده،
خب سه تا سوال بود، سوال اولش اون بود و سوال سومش هم شک بود، ازا زنن تو و پیدا نکردم، پس دقیقا ممکنه با او باشه. ببینید این خوب دقت کنید، این نظر داره. ببینید گفتش که همه تیرایی که از ترکش خودمون صادر شده برمیگردونید به خودمون، اینا رو دونه دونه ضمن بحثای قبلی گفتیم، شکر الله سعیکم یادتونه، بله اول به صورت احتمال گفتیم که محتمل این صور ثلاثه‌ای باشه که اول مطرح کرده، حالا بین این صور ثلاثه داریم همون رو بحث میکنیم. آقای شارح وافی تطبیقش کرد با دومی، شیخ میگه نمیخونه با دومی، خلاف ظاهر روایته، پس باید تطبیقش کنیم با سومی. وقتی با... چرا زنن تو شک کردم، شک در یه جاش نجس شده یا نشده، درست دقیقا مثل سومی. اون وقت میاد این شبهه و این مشکله که اونجا میگید لا توید، اینجا میگید توید، درست مورد اشکال همینه. خوب دقت کنید، بله متن روایت همه اینا رو حالا ما تکرار کنیم. ابتدا گفتیم این سوال این رأیته و انا فی الصلات، رأیته و انا فی الصلات در چه فرضی؟ یحتمل فرض اول مراد باشه، فرض دوم مراد باشه، فرض سوم مراد باشه، فرض دوم درش نسیان دخالت داشت، اینجا نسیانی ذکر نشده، پس اون فرض اول مراد نیست. فرض دوم شارع وافیه میگه فرض دوم، شیخ میگه نمیشه، برای اینکه در فرض دوم شک در موضع در نجاست نیست، نجاست مفروض جاش، در حالی که ظاهر از آشککت فی موضع من، یعنی از آشککت فی نجاست موضع من، شک در نجاست. این اشکال شیخ بود و روی این اشکال پیش آمدیم در جلسه. حالا میخوایم عرض کنیم نه آقای شیخ درسته این فعل جمله خلاف ظاهر از این حیث، اما تو خود این روایت دو نکته دیگر هست که اون دو نکته حرف صاحب وافیه را تأیید میکنه که مراد همون مورد علم اجمالی بوده باشد. چیه؟ یکی میگه فی موضع من الصوب، وقتی یه تقیید میکنه. چرا گفت فی موضع من؟ اگر این خصوصیت نداشت میگفت به این که اذا شککت فی نجاسته، فی نجاست موضع من. خوب دقت کنید، شک در نجاست یکفی، اذا شککت فی نجاسته تموم شد. شارع آمد اضافه کرد نفی، اذا شککت فی موضع من، فی نجاستش و نجاستش رو تقدیر گرفت ولی فی موضع من رو آورد. اینو برای چی آورد؟ میدونم اونی که موضوع حکمه اینه که در حین لباس، در حین صلات شک داشته، امام اینو موضوع قرار داده. اما شک در چی؟ نجاست. اینش هم مسلمه، بحث در شک در نجاسته. اما نجاست اصل لباس، یعنی اصلا لباس نجس شده یا نشده، نیاز به این فی موضع نداشت. میگفت اذا شککت فی نجاسته یا فی نجاست صوبک، فی موضع هم بگه بی خودکیه. نه، همون هم این مشکل داره. نه، اگر شک کردی در نجاست لباسه یا نجاست صوبه، موضع شدی که چیکار داره؟ نجاست لباس یا صوب، اون میشه موضوع حکم. به عبارت دیگر، عایشه شمایی که میخواید بگید این فقره سومه، فقره سوم زنن تو انهو اصابهو، گشتم پیدا نکردم، اما کجا؟ یه بحثی نداره، صوب. خب اینجا هم همینو میگفت، میگفت اذا شککت فی نجاسته یا فی نجاست صوبک کافی بود، اما فی موضع من این چیکاره است اینجا؟ ولو گفته فی موضع منه، ولی باید اینجور معنا کنیم، بگیم پس مقصود جاییست که اصل نجاست مسلمون موضعش رو نمیدونه که بشه همون علم اجمالی. ولو یادمون باشه اون خلاف ظاهری رو که شیخ گفت منکر نمیشیم، که فی نجاست شک در نجاست، ولی میگیم این جمله اضافه داره، این اضافه هم بار داره. اگر این یک عنایت اضافه ای توش نبود نیاز به گفتن نداشت، اونم تو جمله امامه. معلوم میشه عنایت داره رو این، عنایتی که میتونه رو این جمله داشته باشه، رو این تعبیر داشته باشه، جز این نیست که علم اجمالی رو تصویر کنه. خب پس میشه این شاهد برای حرف صاحب وافیه. ثانیه، امام اینجا تعبیر اولش اذا شککت فی موضع من، بسیار خوب، قال تنقض تنقض الصلات و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته و ان لم تشک ثم رأیته رتبا قطعت الصلاة، پاکش میکنی و نماز رو ادامه میدی و اون دو رکعتی که خوندی درسته، لعله شیء اوقع عليك، شاید این نجاست جدیده. از این جمله زیل میفهمیم به این که اونی که دخالت در این حکم داره، این حکمی که الان داریم بحث میکنیم، اینه که احتمال خون جدید بده یا یقین داشته باشه که خون سابقه، احتمال خون جدید نده. اگر احتمال خون جدید میده نمازش درسته بل استصحاب، ولی اگر نه یقین داره که خون سابقه نمازش باطله. ملاک در صحت و بطلان طبق این زیل و تفصیلی که امام در زیل داد و این تم تشد ثم رأیته رأیته رتبا قطعت الصلاة و قصلته ثم بنیت على الصلاة لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیه فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. همین اندازه که شک بکنی که در حال نماز نجس بودی یا نبودی، این میشه ملاک برای صحت. و این شکش به اینی که خون جدید ببینی، یعنی خون تازه ببینی، خون تازه که دیدی احتمال میدی جدید باشه در مقابل خون خوش شده ای که یقین پیدا میکنی خون سابقه. پس ملاک صحت و بطلان اینی که احتمال بدی جدید باشه، پس بتونی استصحاب طهارت کنی تا حالا. ملاک اینه. وقتی ملاک اینه، در فرض اولم که امام گفت این شککته، اگر مقصود همون فرع سوم باشه که شک قبل از صلا به اصطلاح شککته، الان مقصود همون شک باشه، باید فرق بگذاره بین این که الانم احتمال بدی که خون سابق املا، به اصطلاح میری به همون فرض سوم که شما این شیخ باش تطبیق میکنی که زنن تو گشتم پیدا نکردم، حالا درم پیدا میکنم. خب حالا ای که پیدا میکنی احتمال میدی خون جدید باشه یا نه؟ یا یقین داری همون خون سابقه؟ باید این تفصیل رو بدی ابن رسول الله. چرا اینجا اینو نفرمودید؟ خوب عنایت کنید. در اینجا این شککتا، شک بسیار خوب، این شککتا، حالا خون رو دیدی فرض امام که اذا شککتا فی موضع من ثم رأیته، حالا یقین داری اون خون سابقه یا نه؟ نگو رأیته ها، اونو دومی هم همین رأیته ها داره. خب پس باید اینجا هم در حال شک، ملاک اینه که الان احتمال میدی خون سابقه یا نه، یقین داری خون سابقه یا احتمال میدی جدید باشه. در همون فرضن اگه احتمال بدی جدید باشه، اونجا هم باید بگه امام به این که استصحاب کن. چرا در اون فرض این تفصیل رو نیاورده؟ پس این هم شاهدون، برای این که نه، در اون فرض اول مقصودشون اون علم اجمالیه. در علم اجمالی دیگه این بحثا نیست که من حالا این خونی که میبینم جدیده یا قدیمه، اصلا این ربطی نداره، بلکه به همون علم اجمالی سابق نمازم باطلون تنقض الصلاة و توحید. اینم میشه شاهد بر حرف صاحب وافیه. نمیدونم خوب عنایت کردید یا نه. فرض داریم میکنیم چی بود که نمیدیم، بله احتمال میدیم مراد روایت. من اول این به اصطلاح در این فرض، در فرض سوم، اول علم اجمالی، فرض دوم سابق، علم اجمالی پیدا کرد به نجاست قسمتی از بدنم، حالا با این علم اجمالی توجه نکردم نماز خوندم، حالا چجوره؟ بله با علم اجمالی بی خود نماز خوندی، نمازت باطله، تنقض الصلاة و توی اذا شککت فی موضع من، یعنی جاشو نمیدونستی، شکت در اصل نجاست نبود، شکش در جاش بود، بنابراین باید اعاده کنی. پس اینم میشه مؤید حرف صاحب وافیه که محمول بشه بر صورت دوم سابق، یعنی در صورتی که علم اجمالی باشد. حالا اجازه بفرمایید برسیم یکی یکی به اونا میرسیم. بنابراین اینم یه شاهد. توضیح یا بیان سومی هم در اینجا اینه که اصلا ملاک صحت و عدم صحت در این مسئله جریان استصحابه. حالا شک قبل از صلات باشه یا نباشه، عمده اینه که من الان استصحاب نجاست تا بعد از صلات تا الان دارم یا ندارم. اگه استصحاب نجاست داشته باشم صحیحون، استصحاب طهارت. اگه استصحاب طهارت نداشته باشم باطلون. تو این مسائل ملاک اصلی طبق بیان خود امام اینه، حول و حوش اینه. و وقتی این شد، پس در اون فرض که امام میگه تنقض الصلاة و تعید کذا اذا شککت، شککتن دخالتی نداره شککتی قبلی. چرا امام این کلمه رو آورده؟ چرا امام این کلمه رو آورده؟ شک دخالتی نداره. باید که انه ناچاریم بگیم شککته، یعنی شک مقرون به علم اجمالی، یعنی علم اجمالی. شککته فی موضع من با علم اجمالی، اصلا میشه مراد این. و الا شک در اونجا و در قبل صلات فی موضع من ثم صلی، اون شک اصلا دخالتی در حکم نداره. اونی که دخالت داره اینه که الان من میتونم استذاب کنم یا نه، الان شک دارم که این سابقه یا جدیده یا شک ندارم. چه ملاک اینه. خب دقت کنید، برگشتیم اضافه بر بیان دوم، اضافه بر او، او رو شاهد میگرفتیمش. حالا اومدیم یه قدم جلوتر، اصلا این شککته تو عبارت امام چیکار است؟ در تحلیل مسئله شک قبل از صلات یا حین از صلات هیچ دخالتی نفیاً اثباتاً در وجوب به اصطلاح قضا یا عدم وجوب قضا ندارد. چرا امام این شککتر رو فرموده؟ چاره ای نیست. کلام امام که بی جایی نیست. بگیم بله شک اینجا نه شک بدوی، بلکه شک مقرون بالعلم الاجمالی است که او مؤثر در بطلان و جلوی استصحاب هم میگیره و دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. از اول شک علم اجمالی داشتی و تمام، او میشه موضوع برای حکم. نمیدونم اینا رو حالا یه وقتی یادداشت بفرمایید کلمات رو بعد دقت کنین. اینا بنابر این سه شاهد بر این که بله مراد از این اذا شککت مقصود علم اجمالیه، اذا شککت فی موضع من در حقیقت معناش اینه، اذا علمت بالنجاسه و شککت فی موضع من علم اجمالی داشتی و جاشو نمیدونستی، بله باید اعاده کنی سرراست و نتیجتاً هیچ تهافتی هم با بالا نداره، شد منتقی بر فرض دوم، نه فرض سوم که زننته باشه.
پس فرض سوم اینجا نفهمیده؟
نه، حالا میره تو اون بخش بعدش. چرا فرض سوم هم گذفته میرسه اون فرض بعدش؟ بله حالا میبینیم داره همچین میگه محکم آقای خدا دادی که طبق نظر شما که انه نظر ما رو مسلم البطلان و قطعی الخلاف گرفته. اینطور نیست، این ذهنیت این بود که من تفسیر کردم. بله.
جواز ورود به صلات نداشتن.
حالا جواز ورود به صلات یا اون مسئله نسیان پیش میاد، یا گاهی بیمبالاتیه، گاهی رجائه و امثال این گونه چیز،
در هر صورت
باطلون. ولی نمیدونه سالا مثلا در اون فرض این کاری کرد با اون میخواد.
حتی اون جدید هم که نبینه باطلون.
بله،
حتی این بحث هم،
بله حتی این هم نیاد، بله نظام میگیم دیدن حالایی دیگه اصلا اثر نداره رو این فرض، رو فرض چاره وافیه عمده همونه از اول. یعنی بعدش از دیگران هم میپرسیدی باطل بود، حالا از امام هم پرسیده امام هم میگه باطل بود. بله این به اصطلاح تأیید احتمال شاره وافیه بل تعین هذا الاحتمال. بنابراین یه اشکال وارد نیست که فرقی شد بین علم بعد از صلات و علم حال از صلات. نه، در حال صلات اینطور باشه باطلون، بعد از صلات هم اگر در این فرض بود همون سوال دوم بود، اونجا هم امام فرمود باطلون، بایستی که اعاده بکنی. پس هیچ تهافتی در صدر و ذیل روایت پیشی نمیاد. بله، حالا که اینطور شد میاییم سراغ ذیل روایت و این هم دو قسمت اخیرش. این شککته فکز، بسیار خوب، تن قضو صلاح تویی، گفتی منظورم علم اجمالی بسته. بله بله، چرا علم اجمالی داشته جاشو نمیدونسته، حالا علم تفصیلی شد، حالا دیده چون در فرض سائل بود، این تکرار اون فرض سائله. بله، تو که میدونستی حالا جاشو پیدا کردی، اشکو بلاخره در حضور سلام، این اون رأی تویی که در فرض سائل اومد. کنه امام در مقام جواب اینا میگه همه حرفای تو رو هم میدونم، خودمون متداولمونه گاهی در سوال و جواب ببین چی میگه. میاییم حالا در این آخرین جمله، و این لم تشک ثم رأیته رتبا قطعت از صلات. نه، اگر قبل از صلات شک در نجاست نکردی، هیچ شک نداشتی، اصلا به طور عادی نماز خوندی، بعد خون در لباس دیدی، کنه بیان امام اینجا اینه که این دو حالته، ثم رأیته رتبا، یه مفهوم داره، یعنی اگر ثم رأیته جافا، این نشون میده خون سابقه، پس کنه بله باید نماز اعاده کنی، اما ثم رأیته رتبا نه، اینجا اعاده نداره. اینجا را آیون فرمودن، خب این هیچ مشکلی نداره، درستم هست، طبق صحابی هم سوال کرد که چرا، گفت استصحاب، به محض اینکه دیدی خون تره احتمال میدی، خود امام ابداع احتمال کرد، لعله شیء اوقع علیه، شاید این چیزی که الان پیش آمد کرده، خود امام ابداع احتمال کرد، پس شک داری، شک داری، استصحاب کن، تا حالا تا الان پاک بوده لباست، الان خون چکیده و نجس شده. حالا اینجا که شک بود، امام داره توضیح میده، ما یه جاهایی در بعضی از روایات در سوال از احکام داریم که اصلا امام خودش شکشو به زور تو ذهن طرف ایجاد میکنه، توجهش میده به یک احتمالاتی، اون الان یه حالت اطمینانی داره و با یک اطمینانی سوال میکنه، امام جواب بهش میده با یک احتمال، یعنی احتمال براش ایجاد میکنه تا بتونه به اصل دقت بکنه. اینجا که شکش هم براش هست، طبعا این رأیت و رتبن میتونی شاید توجه نداشت، ولی امام میگه الان ممکنه الان این خون چکیده باشه، پس شک داری در سابق بودنش، استصحاب کن تا حالا. بله آقا؟ خیلی خوب، همون ثم رأیت و رتبه،
یعنی اصلا ارتباط نداشته قبلا، حالا
ثم رأیت، بله شک نداشته، همون ثم رأیت و رتبه، چون رتبه لعله شیئون او غالی دنبالش هم هست، اما اگر رتب نبود و مثلا خوش بود طبعا یقین پیدا میکرد خون سابقه. نبوده، بسیار خوب، اون که دخالت نداره، عمده الانه که الان من ولو بعد از نماز این خونو میبینم، نمیدونم نمازم با خون بوده یا بدون خون، حالا بسیار خوب، حالا خوب بشه، اما اگر خون خشک بود چی؟
بازم
یقین سابقه نداره، یقین پیدا میکنم که خون سابقه، اگر دیدم الان این لباسم این قطره خون اینجاش هست، خشکم هست، خب یقین پیدا میکنم این 5 دقیقه قبل بوده، 10 دقیقه قبل بوده، نیم ساعت قبل بوده،
یعنی
نبوده، نه همین حالا شکی، حالا رو عشقه، شکی صاحبه که درد نمیخوره، الان میخوام وظیفه رو بفهمم. خیلی خوب، امام اینجا این تفسیر رو میده، مطلب درست و به اصطلاح یه چیز طبیعی و روشن و قابل فهمه برای همه هم هست. بعدم زراره میگه چرا در این صورتش قضا نمیخواد؟ چون استصحاب داری؟ استصحاب کن طهارت و تعالی. این میشه استدلال به استصحاب. در اینجا الان توضیح اضافه کنیم، متسالمه در کلام شیخ و مرحوم آخوند و دیگران ناظرین به این بحث اینه که اگر این احتمال شد، این احتمال در این جمله اخیر کن، نه که دیگه احتمال نیست، داری این جمله اخیر صریحاً فی الاستصحاب تردیدی درش نیست، صریحاً فی الاستصحاب، در حالی که یه اشکال هست. چرا صریح هم فلسطس ها؟ نه، ممکنه قاعده یقین مراد باشی. برای اینکه و این لم تشک، نه قبل از نماز شک در نجاست نداشتی، اون معناش چیه؟ با اطمینان، با اطمینان به طهارت نماز خوندی، با یقین به طهارت نماز خوندی. حالا اگر چنانچه رتبن بیابی، بله جای شک استصحاب کن. اگر نه رتبن نبود و تر خشک بود، خب معلوم میشه خون سابقه. ولی حالا که الان رتبن و یقین نداری، ولی احتمال میدی که خون سابق باشه، که رتبن یقین به این که خون جدیده پیدا نمی شود، ولذا امام این قسمتشو با استصحاب به قول خودتون با جمله لا تنقض الیقین به شک تکمیل کرد. پس الان یقین نداره که این خون جدیده، اگر یقین پیدا می کرد خون جدیده که اصلا سوال نداشت، استصحاب نمی خواست، لا تنقض به ای معنی نمی خواست. پس جاییست که الان شک داره، در این حال که رتبنه شک داره که آیا خون سابقه یا خون جدید. این شک یعنی یقین قبل از دخول در صلات یا حین دخول در صلات من درست بود یا اشتباه بود، همون وقت نجس بوده و من اطمینان داشتم به طهارت. این میشه قاعده یقین. پس این جمله زه اینی که گفتن صریحاً فی الاستصحاب مسلماً کذا و کذا، نه این شبهه درش میمونه. این بود مقصود شما دیگه، یا اجازه بده باشه مال دو سه روز قبل اینو چی کارش کنیم؟ میتوانیم این مطلب رو هم حل کنیم؟ میتوانیم که نیم با کمک از خود روایت. آقا شما الان بحث گذشتتون فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَوْزِنْ مِنْ سُمَّ رَعَيْتَهُ، به کجا رسیدیم؟ کوین کل مجمالیه. شَكَكْتَ فِي مَوْزِنْ وَالْمَفْرُوز، این که علم داشتی که نجسه. پس حالا در مقابل اون شککته زیل میگه و لم تشک صبح و قد رأیت او رتبن. این لم تشک نفی اون شککته رو میکنه. معناش اینه که قبل از صلات علم نداشتی، علم اجمالی نداشتی. لم تشک، لم تشک اونه، نه این که اصلا شک نداشتی، تردیدی نداشتی به هیچ وجه من الوجوه، نه اونو نفی نمی کنه. فرض نمی کنه که در حال ورود در صلات یا خوندن اون دو رکعت علم به طهارت داشتی، چنین فرضی در روایت نیست. نه، اومده امام دائر مدار علم اجمالی و عدم علم اجمالیش کرده، علم اجمالی به نجاست نداشتی، ولی شک در طهارت و نجاست قبلا بوده، عمده هم حالاست. پس یه علم اجمالی به طهارتی که حالا بشه این لا تنقض مربوط به اون علم به طهارت، علم به طهارت اون و مربوط به اون نیست. علم به طهارتش مال قبله، قبل از این احتمال اصابه یا زمینه به اصابه و امثال اینها، بنابراین میشه موضع استصحاب بلا تردیدن ینطبقو در این احتمالات بر اون احتمال چهارم، نه بر احتمال سوم. بله اگر احتمال سوم بود تطبیقات احتمالاتی منقطع کردیم، یعنی در احتمال سومی که سابقا میگفتیم دخل فی الصلاة جست و جهود و پیدا نکرد و دخل فی الصلاة به علم به طهارت، اون میشد قاعده یقین، احتمالش بود، ولو احتمال استصحاب هم بود میشد مردد بینهما. ولی نه، همین اندازه که این علم به طهارته ندخول در جواب امام فرض نشده و دخالت در حکم داده نشده است، نشون میده قاعده طهارت اینجا نیست و به اصطلاح قاعده یقین اینجا جاش نیست و امام استدلالش به قاعده یقین نیست، بلکه استدلالش به استصحابه. و از این جهت یتعین و زیل برای این مطلب که استصحابه، برای اینکه احتمال بده الان خونه تازه باشه و قبلا در حال صلات و عوض اول تا به حال خون نبوده. خب بله، چرا در چی فرق نمی کنه؟
در اینکه یقین سابق داشته، این شکش هم شکش مثلا ضربه به اون یقین سابق
نمیذاره، قاعده داره استثنا پیاده میشه. اگر یابستن باشه یقین سابقش رو میشکنه، میگه قبلا لباس نه میدونم، اگر شک داشته باشه مال قبل یا مال بعد، مثل اینه که ببینه رتبه. ولی نه، ببینید اگر جافندی آدم عاقل درست حسابی دید یه خونه خشک اینجاشه، این اندازه میفهمه که این مال نیم ساعت قبله. نه بستگی داره تو چه اندازه عاقل باشه، اینم فرق میکنه، اینم میفهم. حالا ملاک اونا هست اما بحث نداریم. ملاک اینه که الان احتمال بده این خونه جدید باشه یا نه، یقین پیدا کنه که خونه سابقه. پس اینه ملاک بحثم، اینه، اشکالی نداره. بله اگه احتمال داد که خونه جدید باشه ولو خشکه، او هوا خیلی داغه و الان با این که خونه خوش میبینم در اثر گرمای زیاد و گرمای وجود خود مبارک این باعث شده زود خوش شده، بله این میشه جای استصحاب، باز ملحقه به اونجاییست که رتبن ببینه، اینا دیگه فروع مسئله است. بنابراین با این شکل و با توجه به این که ان شککته در مقابل اون این بله این لم تشک در مقابل اون این شککته اولیه و او رو با تحلیلایی که کردیم، با استظهاری که از روایت کردیم به سه قرینه، گفتیم مراد علم اجمالیه، اون این شککته شد علم اجمالی، این این لم تشک کم شد علم اجمالی. بنابراین وقتی علم اجمالی نیست دیگه اعم از اینه که هینت دخول شک داشته یا هینت دخول فی الصلات یقین به طهارت داشته است، هر دو میسازه. ولی چون در جواب امام روی این یقین حادثه هین الصلات تکیه نکرد، نشون میده نظر به قاعده یقین نداره و الا باید روی او تکیه بکنه و نکرده. بنابراین ینطبقو با استصحاب بدون هیچ تردیدی، یدل بر حجیت استصحاب. حاصل این که پس در این فقره چهارم، در این فقره اخیر ینطبق با اون فقره سوم اونجا و دلیل بر استصحاب، اونجا تمسک به استصحاب کرد، اینجا هم تمسک به استصحاب کرد و در هر جا که در صدر گفتن به اصطلاح باطلون، این و باید اعاده کنی، در ذیلش در رؤیت حین الصلات هم همین جواب رو گفتن، ولا فرق بین رؤیت بعد الصلات و حین الصلات. این مشکل در حقیقت برطرف. نعم، یه مشکل دیگه در روایت باقی میماند که انشالله فردا بیاری خدا.